دوستان خوبم، در این شیفت کاری به استانهای مختلف و نقاط مختلف کشور سر زدیم و با مسئولین صحبت کردیم و از وضعیت نقاط مختلف کشورمون آگاهی پیدا کردیم. الان ارتباط تلفنی ما برقراره با جناب آقای آشناگر، استاندار محترم سمنان. آقای آشناگر سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. تبریک میگم ایام را خدمت به همه هموطنانم و شما مجری محترم.
متشکرم. آقای آشناگر، از استان سمنان برای ما بگید وضعیت در استان سمنان به چه صورت، وضعیت بارش رو بفرمایید، مسیرها یا بسته است یا نه؟
عرض کنم خدمت شما، خب ما یه دو موج بارش رو داشتیم. موج اول که از 28 شروع شد، بیشتر در مناطق کوهستانی ما گرفتاری ایجاد شد برای مردم که در محورهای مهدیشهر به کیاسر و همچنین دامغان به فولاد محله و شاهرود خوشیلاق به آزادشهر بود که به هر حال به دلیل برف و بوران جاده ها بسته شد و خیلی از مسافرین در این مسیرها گرفتار شدن. فرماندارای ما بلافاصله مدیریت صحنه رو به دست گرفتن، ستاد بحران تشکیل شد و در همون شب و روز بعدش قریب 1000 نجات پیدا کردن، به مکانهای امن فرستاده شدن و الحمدلله جاده ها باز شد، مشکل جانی مطلقا نداشتیم.
بله.
و در منطقه کالپوش هم که برف سنگین اومده بود و جاده ها بسته شد، 200 اصل تیر برق بتونی اینا کاملا شکسته شده بود، برق قطع شد، آب 12 روستا قطع شده بود، گاز نشیر پیدا کرده بود در روستای حسین آباد. این هم بلافاصله باز ستاد مدیریت بحران استان روستان شد و برام برود اصلاحای اجرای هردش انتظامی و هم پای کار اومدن الحمدلله در کوتاه‌ترین مدت. الان
آقای آشناگر متاسفانه کیفیت صدای شما پایین اومد، اگر ممکنه.
بله، من چون توی جاده هستم.
بله.
جاده باز بارندگی های عقیم هست.
بله.
به صحنه میریم. اونجا هم الحمدلله هم راه باز بشایی شد، هم برق ها وصل شد، هم آب این روستاهایی که شده بودن وصل شدن، هم باز تعویض شد. مشکلی الان ما الحمدلله تو اون مناطق نداریم، فقط یه نگرانی در رابطه با بافت خاکی رانشی در نزدیک روستای حسین آباد داریم که اونم الان داریم تخلیه میکنیم اون
روستا رو.
نه، بخشی از روستا رو، یه حدود 94 خونه رو داریم جابجا میکنیم که انشالله مشکلی پیش نیاد. امروز هم که بارندگی ها خیلی به صورت رهباری و در بعد از دور امروز
بله. آقای آشناگر، آقای آشناگر، خب متاسفانه ارتباط ما کاملا با استاندار محترم سمنان قطع شد. اگر فرصتی پیش آمد و مجدداً با ایشون تماس گرفتیم و ارتباط برقرار شد، باز هم شنونده صحبت‌های ایشون خواهیم بود. جا داره تشکر کنیم از همه مسئولین، خدا قوت بگیم به همه عزیزانی که در این چند روز مسئولانه و با دلسوزی در کنار لحظات سخت هموطنانمون بودند، به ویژه همکار خوبم تهیه کننده محترم پخش آقای محمد جوادی نژاد که 48 ساعت اینجا در اداره هستن مشغول اطلاع رسانی به شما دوستان عزیز. امیدوارم که خداوند سلامتی بده به همه خدمتگزاران مردم ایران زمین. و در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به پرنیان، با هم میشنویم.
زمستان آب شد از شرم نوروز، بهاران آمد آمد امروز. نوروز نوروز نوروز.
پرنیان
به نام آن که هم یاد است و هم یادگار، آمد نوروز هم از بامداد، آمدنش فرخ و فرخنده باد. فرارسیدن بهاران شکوهمند، رستاخیز طبیعت و تجلی مواهب الهی را به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو تبریک و شاد باش عرض می کنم. سال نو مبارک. با برنامه دیگری از پرنیان با موضوع دیپلماسی فرهنگی نوروز در محضرتان خواهیم بود. نوروز به عنوان یک میراث ماندگار بین المللی و دارا بودن ظرفیت‌های کم نظیر برای ایجاد پیوند میان کشورهای حوزه تمدنی آن و تقویت ارتباطات مردمی می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای دیپلماسی رسمی کشور باشد. یکی از عرصه‌های جدی دیپلماسی نوین تمرکز و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی در اون هست. در واقع در این نوع از دیپلماسی فرهنگ به عنوان ابزاری مهم در خدمت منافع ملی و سیاست خارجی کشورها قرار می‌گیره. ناگفته پیداست کشوری با سابقه فرهنگی و تمدنی ایران از ظرفیت‌های بالقوه بسیاری در این زمینه برخورداره و یکی از ظرفیت‌های دیپلماتیک حوزه فرهنگی نوروز هست. در استودیو در خدمت دو نفر از عزیزان هستیم، جناب آقای دکتر حسین وحیدی، نویسنده و صاحب نظر در حوزه فرهنگ ایران و استاد دانشکده اقتصاد بودن، البته ایشون الان بازنشست شدن. سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر وحیدی و جناب آقای دکتر شبان میرشکرایی، مؤسس دبیرخانه نوروز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و پژوهشگر حوزه فرهنگ مردم. سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر میرشکرایی عزیز.
من هم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض
میکنم. تشکر میکنم از حضور دو بزرگوار در استودیو و شروع میکنیم با صحبت‌های جناب آقای دکتر وحیدی در خصوص نوروز و فرهنگ و سنت‌های نوروز در حوزه تمدنی ایران و اینکه ما چطور میتونیم ازش استفاده مفید رو ببریم.
بله.
بفرمایید جناب آقای دکتر.
عرض کنم که در سرآغاز بگویم که جشن نوروز ما ایرانیان نه تنها یکی از ارزشمندترین، گرانبارترین و زیباترین جشن‌های ایران است، بلکه از ارزشمندترین، گرانبارترین و زیباترین جشن‌های جهان واقعا.
بله.
این جشن نوروز ما در سرآغاز بهار آغاز می شود با برنامه بسیار زیبایی در سراسر کشور.
سخن شما رو در همینجا نگه می داریم، در خدمت جناب آقای میرشکرایی عزیز هستیم. جناب آقای میرشکرایی، در خدمتتون هستیم در خصوص اینکه این سنت ها رو چگونه میشه به بهترین شکل به کار برد و به بهترین شکل از ظرفیتشون استفاده کرد.
عرض به حضور شما که چیزی که خیلی مهمه اینه که ما این داشته همون اول بشناسیم.
بله.
یعنی آداب رسوممون رو، کاربردش رو اول بشناسیم، بعد اون وقت همینقدر که بشناسیمش به صورت خودکار از اون استفاده میکنیم.
بله.
اثرش پخش میشه توی جامعه. اینطور به شما عرض بکنم، به طور مثال توی برنامه گذشتمون آقای دکتر کریمیان در مورد میر نوروزی صحبت کردن. خب میر نوروزی رو شاید ما به عنوان یک رسم میبینیمش که اجرا میشه، ولی کارکرد اجتماعیش چیه؟ کارکرد اجتماعی این رسم اینه که اون کسی که در مسند قدرت هست، دولت مرد هست، اون در واقع میاد کنار مردم میشینه، یکی از مردم میره نقش این میره نوروزی رو بر عهده میگیره، یعنی اون سلطان میشه. واقع این رسم اینطوریه.
بله.
توی اون دوره پنج روزی که ایشون اون آدم میره نوروزی میشه، هر حکمی که بکنه جاریه.
بله.
یعنی حتی اون دولت مرد موظف گوش بکنه. به تمام شکایاتی که مردم دارن اون رسیدگی میکنه. حالا فارغ از اینکه این رسم در گذشته حالا فراز و نشیب هایی داشته،
شرایطش متفاوت،
شرایطش متفاوت بوده، اما ما میتونیم در امروزمون از این موضوع درس بگیریم.
بله.
چجوری؟ یعنی یک فرصتی رو مثلا در نوروز فراهم بکنیم که مردم مشکلاتشون رو عیان بگن.
بله.
و اون مشکلات بررسی بشه و کسی مسئول حلش بشه. ما تا زمانی که این مفهوم رو متوجه نشیم اون وقت نمیتونیم ازش استفاده بکنیم.
آقای دکتر، من فکر میکنم میشه این رو اصلا از خانواده شروع کرد.
بله.
و این رو به بچه ها آموزش داد.
بله.
که
من میتونم... تمام صحبتم اصولا چون راجع به آگاهیه عرض میکنم که این داشته های فرهنگیمون اگر درست به نسل بعد انتقال پیدا بکنه از طریق تلویزیون، از طریق رادیو، از طریق شبکه‌های مجازی که امروز خیلی ازش استفاده میکنن. بله،
البته خب ارتباط ها متاسفانه خیلی کم شده در سطح خانواده و بیشتر بچه‌ها و بزرگترها هم همینطور بیشتر در شبکه‌های مجازی هستن و خب از اون ظرفیت هم استفاده کردن بسیار با ارزش.
تهدیدمونه، یعنی بعقیده من دور شدن بچه‌ها از خانواده ها یا حتی اعضای خانواده از هم دیگه، گسستن این ارتباط بین
بله.
در واقع پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها با نوه هاشون،
برخلاف اون که اصلا پیام نوروز این ایجاد علاقه و وابستگی.
بله.
و پیوستگی بیشتر بین فامیل و اعضای خانواده ها هست.
بله، و ما الان میبینیم که نوروز که میشه همه یکی یه دونه بلیت دستشونه دارن میرن یه جایی.
بله.
و خیلی از خانواده ها دیگه دور هم نیستن، ولی از همین موضوع میتونیم ما استفاده بکنیم، یعنی همین تهدید رو تبدیلش بکنیم به فرصت. اگر دارن جایی میرن، تو اون نقطه‌ای که میرن فقط تفریحات عمومی و جاری بقیه سال رو نداشته باشن.
بله.
یک سری اطلاعاتی در ارتباط با نوروز بهشون برسه و بعد اون وقت این اتفاق وقتی بیفته یاد میگیرن سال بعد کنار
بمونن.
بمونن کنار بزرگترهاشون.
آقای دکتر، همونطور که میدونید کشورهای آسیای میانه که در شوروی سابق بودن، خیلی هاشون الان جزو همین 12 کشوری هستن که در حوزه تمدنی نوروزن. اونها در زمانی که در اتحاد جماهیر شوروی بودن، نوروز به عنوان یک عید مذهبی براشون ممنوع بود جشن گرفتن نوروز. ولی میبینیم که نه، میگم اونا بهشون گفته بودن که این نوعی عید مذهبی و حق برگزاریش رو ندارن چون کشور کمونیستی بود. ولی اینکه اونها چطور الان دارن برمیگردن و خیلی خوب و پررنگ دارن نوروز رو برمیگردونن و نوروز رو برگزار میکنن، من فکر میکنم تجربیاتشون خوب باشه استفاده کنیم و نذاریم این سنت ها در کشور ما کم رنگ بشه، چون اونها خیلی خوب دارن احیا میکنن، حتی جشن رو به صورت دولتی دارن برگزار میکنن برای اینکه دوباره زندهش کنن، احیاش کنن. کشورهایی که خب به هیچ وجه نمیتونستن این آیین رو به صورت ملی جشن بگیرن، شاید به صورت پنهانی جشن میگرفتن. خب این اونها چطور تونستن جلوی این به قول معروف فراموشی رو بگیرن و الان چطور دارن به خیلی خوب برگزارش میکنن؟ الان آذربایجان خیلی عالی داره نوروز رو، بزرگداشتش رو داره و داره براش گردشگر حتی جذب میکنه، حتی داره جهانی میشه براش جشنهای نوروز. یا همون کشورهای دیگه، حالا مثلا کشوری مثل افغانستان که باز هم فارسی زبان هستن، یا تاجیکستان داشتن این رو، حالا هرچند افغانستان در زمان طالبان خب خیلی کم رنگ شد و پنهانی شد، منتها از تجربیات اونها هم فکر میکنم ما میتونیم استفاده کنیم و نذاریم سنت هامون زیر فشار تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای کشورهای غیر از این فرهنگ قرار بگیرن. نظرتون چی هست در این خصوص؟
یه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد.
بله.
ما اولا که به صراحت عرض کنم خدمتتون، نوروز در کشور ما کمرنگ نشده. کشورهایی هم که در
نه خود نوروز
زمره...
آقای دکتر، منظورم سنت ها.
بله میدونم، من الان
بله.
در تکمیل فرمایش شما دارم عرض
بله.
میکنم. این کشورهایی که ازشون نام بردین، کشورهای در واقع استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی سابق،
بله.
اینها در واقع حوزه فرهنگی ایران هستند و
بله.
چشمشون به دست ماست.
درست.
یعنی اگر همکاری دارن انجام میدن، این کارهاشون در واقع بعد از اینکه این فشار از روشون برداشته شد، ما رو به عنوان یک کشور دوست، همسایه، همریشه شناختن و ارتباطاتشون بله ارتباطاتشون رو برقرار کردن در
بله.
اولین همایش منطقه نوروز که سال 1377
بله.
در تخت جمشید برگزار شد، اینها آمدن حضور پیدا کردن و شروع کردن به برقراری ارتباط. بنابراین میخوام بگم که این ما نیستیم که باید چیزی رو در این مورد از اونها ببینیم، اما در مورد رسمشون. اما چیزی که ما باید بهش بپردازیم این هست که قدر داشته هامون رو بدونیم.
بله.
یعنی اینها رو باز هم عرض میکنم برای چندمین بار، نه در این برنامه، در هر برنامه که راجع به این موضوع صحبت کرده بارها این موضوع رو میگم، ما باید آگاهی افزایی کنیم تو حوزه نوروز.
بله.
یعنی داشته های فرهنگیمون رو یه چراغ روش روشن کنیم که نسل جدید ببینه
اون روش رو. بله. باید پیدا روش کنیم، روش آگاهی افزایی. بله. رو چگونه ما پیدا کنیم که اثرگذارتر باشه و فراگیرتر باشه.
ببینید روش این آگاهی افزایی از طریق فیلم هست، از طریق تهیه برنامه‌های صوتی هست، حالا چه در قالب رادیو چه در قالب فایل‌های صوتی که دست به دست میشه توی مردم. بله. و این فایل‌ها رو موظف هستن سازمان‌های مردم نهاد بیشتر، چون دولت ببین هزار یک داستان داره و ممکنه اون بخشی که میخواد این کار رو انجام بده عملا امکانش رو پیدا نکنه.
درست.
اما با توجه به سو و سمتی که الان وجود داره نسبت به بخش‌های خصوصی، نسبت به سازمان‌های مردم نهاد، چه در داخل کشور چه در خارج
کشور.
یعنی یونسکو هم کشوری رو موفق میشناسه در زمینه اطلاع رسانی
و
سازمان‌های مردم نهادشون کار بکنن.
بله.
و وظیفه اونهاست و وظیفه پژوهشگرهای فرهنگی که اطلاعات در این زمینه تولید کنن.
درست.
و به دست اونها برسونن. و خب البته واقعا بگم هیچ کدوم از این کارها انجام شدنش بدون سرمایه گذاری و بدون بودجه بندی کشوری که بتونه کمک حال اینها باشه امکان پذیر نمیشه.
بله. اجازه بدید از نظرات جناب آقای دکتر حسین وحیدی هم استفاده کنیم. جناب آقای دکتر، شما به عنوان صاحب نظر در حوزه فرهنگ ایران، شیوه هایی که آقای دکتر فرمودند برای آگاهی بخشی در خصوص سنن و این سنت دیرین ما که بسیار قدیمی و دوست داشتنی و به قول خود شما که فرمودید بزرگترین و زیباترین بزرگ داشته بهار هست رو، چطور ما از چه شیوه هایی برای آگاهی بخشی استفاده کنیم برای زنده نگه داشتن و پررنگ تر کردن این فرهنگ؟
بله. عرض کنم من یک نمونه خدمتان عرض کنم.
بله.
که فرهنگ ما اولا چه هست. یکی از گرانبارترین فرهنگ های جهان فرهنگ ما ایرانیان است. یک
بله.
نمونه، در 3700 سال پیش زردوش به زبان اوستایی این گاتها رو به صورت شعر سروده.
بله.
که یکی از ارزشمندترین پدیده ها در فرهنگ جهانه، که من این از متن اوستایی به فارسی ترجمه کردم. من یک نمونه شو بخونم.
بله.
ببینید در یک به نمونه چه گفته. اولا اوستایی زیبا، احیا یاسا نمنگ ها استان زست و رفز رهیا، زیبا واقعا. اما برگردانش بند یکم، اینک ای مزای پاک مینوی نیکی افزا، در آغاز بعد از سایه برافراشته و خواهان شادمانی به تو نماز می آورم. باشد که با همه کردارهای پاک و راد، که با خرد و اندیشه نیک انجام می رد، روان آفرینش را خوشنود سازیم.
بسیار زیبا.
ببین 3700 سال این مرد بزرگوار روان آفرینش.
درسته. آقای دکتر، ما چطور بچه هامون رو، نسل بعدیمون رو با این فرهنگ مأنوس کنیم و مانع بشیم از اینکه فرهنگ های بیگانه بیاد جایگزین این فرهنگمون بشه؟
بسیار بسیار مطلب ارزشمندی فرمودی.
خواهش میکنم.
متاسفانه امروز جهان یک جهانی شده است، از کنم که تابع این برنامه های که میدونیم
رسانه هایی.
رسانه هایی.
بله.
الان در کشور ما واقعا این رسانه ها چه تأثیر میکنن در دل و جان بخت و جوانهای
در همه دنیا. همینطور آقای دکتر،
همینطور.
منتها ما این فرهنگ غنی رو داریم، چگونه این رو منتقل
بله.
کنیم؟
عرض کنم که یک نمونه شما خدمتان عرض بکنم.
در خدمتون است.
ما باید این فرهنگ دیرین خودمون رو بشناسیم.
بله.
و این فرهنگ دیرین خودمون رو برای ملت امروز ایران کاری بکنیم که خوشبختانه این کتاب گاتای من که ترجمه شده از زبان اوستایی با استقبال بسیار بسیار زیادی
خیلی هم عالی
روبرو شده. تقریبا یک ماه پیش از استرالیا به من تلفن شد که ما میخواهیم این گاتای شما رو اینجا چاپ کنیم.
آقای دکتر در داخل کشور هم همین استقبال بوده؟
بوده خوشبختانه.
بله.
برش هم تجدید چاپ یکی این که واقعا ارتباطاتی که با من برقرار هست، من میبینم که جامعه چگونه به طرف فرهنگ ایران در همین دورانی که این فرهنگ جهانی میخواد بر ایران مسلط بشه، چطور یک جنبشی در جوانهای ما به وجود آمده برای دستیابی به فرهنگ ایران.
بله بسیار.
الان واقعا ما میبینیم مثلا حافظ چه حافظی شده امروز در کشور ما.
خب این خیلی خوبه. آقای دکتر شما پژوهش کردید در حوزه فرهنگی ما. سنت های نوروز آیا خیلی دستخوش تغییرات شدن طی زمان یا اینکه به همون شکل سینه به سینه منتقل شدن؟
بله خوشبختانه با تمام تحولاتی که در جهان اتفاق افتاده و به خصوص در ایران،
بله،
فرهنگ ما اون ساختاره از کنک بنیادی خودش رو حفظ کرده.
بله.
الان ملازم فرمایید چه کشورهای زبان خودشون از دست دادن.
بله.
ولی این زبان زیبای پارسی ما چگونه روز به روز هم ارزشش بیشتر می شود.
بله.
و خوشبختانه امروز نسل به خصوص نسل جوان گرایش پیدا کرده به این فرهنگ ایران و همین که در این 176 صفحه این کتاب یک واژه بیگانه توش نیست و
بله
به فرهنگ ایران شده، این میبینیم چه
ممنون آقای دکتر از صحبت‌های امیدبخشتون، چون نگرانی ما از این بود که نسل جوان ما داره دور میشه و آقای دکتر سخنرانشون بسیار امیدبخش بود. ممنونم از عزیزانی که حاضر هستن در استودیو، جناب آقای دکتر حسین وحیدی، نویسنده و صاحب نظر در حوزه فرهنگ ایران و استاد سابق دانشکده اقتصاد، و جناب آقای دکتر شبان میرشکرایی، مؤسس دبیرخانه نوروز، فعال فرهنگی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و پژوهشگر حوزه فرهنگ مردم. خیلی تشکر میکنم از حضور شما عزیزان در این برنامه و خداحافظی میکنم از شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
برنامه پرنیان رو با هم شنیدیم، کاری از گروه تاریخ و فرهنگ، برنامه ویژه آداب و رسوم نوروز. شب خوبی براتون آرزو دارم دوستان خوبم، امیدوارم هر جا هستین سلامت و تندرست باشید. باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در فواصل بین برنامه ها با آخرین اخبار و اطلاعات از سراسر کشور، ویژه وضعیت خاص کنونی. اما از شما خوبان میخواییم که قبل از حرکت اگر قصد سفر دارید حتما با شماره 141 تماس بگیرید، یا اگر خدایی نکرده احیانا حادثه‌ای براتون پیش اومد حواستون باشه و یادتون باشه که شماره 112 سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر که این شماره به صورت 24 ساعته در خدمت شما خوبانه. این شماره که بدون آنتن، بدون سیم کارت هم قابل دسترسیه. اما هیچ وقت یک سیل، یک حادثه طبیعی رو نباید شوخی گرفت. هنگام وقوع سیل تنها 30 سانتی متر آب میتونه خودرو رو به حرکت در بیاره و 60 سانتی متر قادر خودرو رو واژگون کنه. یکی از نهادهایی که بسیار پرتلاش بوده و همیشه آماده به خدمت برای شما هموطنان عزیز، اورژانس کشور در سراسر ایران. این عزیزان اولین مرکزی هستند که معمولاً باشون تماس گرفته میشه. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دورآبادی، روابط عمومی اورژانس کشور. آقای دورآبادی سلام، شب شما بخیر.
بندم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم نجفی و تمام همکارانتون، علل خصوص شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما آقای دورآبادی. جا داره تشکر کنم از زحمات شما و همکارانتون، خدا قوت میگم به شما و همکارانتون بابت زحماتی که در این چند روز متحمل شدید. در خدمت شما هستیم، از فعالیت های اورژانس کشور برای ما بگید در این روزها.
سلامت باشین. همونجور که مستحضر هستید، از 25 اسفند ما 600 ایستگاه سلامت نوروزی در 30 کیلومتری منتهی به شهرها و مناطق توریستی به صورت کمپ ایجاد شد. با توجه این که 60% از تصادفات در این نقاط در 30 کیلومتری مانده به مقصد اتفاق افتاده، به خاطر همین امسال جایابی شد این اتفاق افتاد و همکاران من به صورت 24 ساعت تا 17 فروردین ما در این ایستگاه سلامت نوروزی حضور دارند. در قالب 5500 آمبولانس، 1000 دستگاه موتورلام، 64 اتوبوس آمبولانس و 42 فروند بالگرد.
بله،
ما طبق هر سال خدمات رو داریم ارائه میدیم، علل خصوص این که امسال هموطنان ما میتونن علاوه بر این 600 پایگاه اورژانس که به صورت ایستگاه سلامت هست، از 3000 پایگاه شهری و جاده‌ای هم استفاده کنن. نکته قابل تأمل اینجاست که عزیزان اگر خدایی نکرده براشون حادثه پیش اومد و نیاز به کمک های پزشکی و فوریت های پزشکی داشتن، کافی با سامانه 115 تماس بگیرن.
بله،
که بلافاصله همکاران من به منطقه اعزام شن. و همچنین اگر خدایی نکرده در طول مسیر سفرشون براشون مشکلی پیش اومد، حتما به ایستگاه های سلامت نوروزی مراجعه کنن که بلافاصله همکاران بنده این عزیزان رو مورد معاینه قرار بدن و انشالله بتونن ادامه مسیرشون رو به راحتی انجام بدن.